دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های بسیار بسیار گرانقدرمون. آغازین روز هفته خوبی رو برای همتون آرزو میکنم. اینجا سمت خداست که با احترام با افتخار همراه لحظات ناب و نورانی شماست. خیلی ممنون و متشکرم از لطف و محبت همتون که همواره به ما توان و نیرو میده در ادامه این راه بسیار بسیار پر فراز و نشیب. خیلی خوب، ما هفته گذشته اولین جلسه‌مون با حضور آقای کاشانی عزیزمون از جوار بارگاه نورانی و منور امام رضا علیه السلام تقدیمتون شد و حالا امروز جلسه بعدی است که خدمتشون هستیم و خیلی خوشحالیم که قرار هست از مباحث ایشون استفاده بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. به سمت خدام خیلی خوش آمدید آقای کاشانی.
سلام عرض می‌کنم محضر شما و همه عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان محترم سیما و ظاهرا رادیو قرآن که برنامه رو میشنون. به همه عرض ادب و احترام و خدا قوت گفتن.
سلامت باشید. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
الحمدلله. خیلی خوشحالیم که بعد از اون سحرهای پرنور و جلسه قبلی که در رواق امام خمینی با حضور دوستان عزیزمون مباحث شما رو شنیدیم، به حال امروز قرار هست که انشالله بحث رو آغاز بکنیم و وارد بحث بشیم و یه طرح بحثی هم بکنیم، توی چشم اندازی ترسیم بشه و انشالله استفاده بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
موضوعی که میخوایم محضر عزیزان با هم گفتگو کنیم از جهات مختلف اهمیت داره. ما میخوایم شرایط آغاز امامت امیرالمومنین صلوات الله علیه و جریانهای حاکم بر اون رو با هم گفتگو کنیم. چرا این زمان رو انتخاب کردیم؟ خیلی از عزیزانی که به من پیام میدن یا حضوری تشریف میارن میگن آقا میخوایم تاریخ اسلام بخونیم، از کجا شروع کنیم؟ شاید تو ذهنشون اینه که میگن اول خب از بعثت رسول خدا شروع کنیم صلی الله علیه و آله و سلم، یا مثلا فرض بفرمایید از کجای تاریخ شروع کنیم. من میگم از آغاز امامت امیرالمومنین. تعجب میکنن میگن آخه این که شروع تاریخ نیست. من میگم چرا، شروع جریانهای تاریخی که به چشم اومده اینجاست. همه حوادث مهم صدر اسلام اینجا سر دوراهی و سراهی و چند راهیشه.
اینجا مبدأ
آغاز تاریخ اسلام به نظر بنده این نقطه است اتفاقا. و اگر این نقطه خوب بحث بشه و روشن بشه چه اتفاقاتی روزهای آخر افتاد که اینقدر رسول خدا روحی له الفدا نگران بود، حتی غمگین بود، چه اتفاقی افتاد که این همه بعد از زحمات مسلمین، فداکاری هایی که کردن، جهاد هایی که کردن، پول هایی که در راه خدا خرج کردن، یا ناگهان دچار اختلاف شدن، دچار تفرقه شدن، دچار خونریزی شدن، غم های حضرت زهرا اتفاق افتاد، یا اصلا بعدن حوادثی مبتنی بر اینجا اتفاق افتاد که امیرالمومنین که اولین مسلمان بود، از همه بیشتر عبادت میکرد، از همه بیشتر زحمت کشیده بود، از همه بیشتر جهاد کرده بود، اگر مثلا همینطور میکشتنش آدم فقط قصه مظلومیت قتلش رو و شهادتش رو میخورد. اینی که گفتن امیرالمومنین معاذ الله مثلا کافر شد یا نماز نمیخونده، این از کجا به وجود اومد؟ انشالله میخوایم یه بحثی رو گفتگو کنیم که خیلی هم عجله نداریم که برخلاف اون شبهای ماه مبارک رمضان که فرصت اندک بود سرعتمون رو زیاد کنیم که چه اتفاقی افتاد که اصلا جهان اسلام رفت به سمتی که 50 سال از پیغمبر اکرم که گذشته بود پسر پیغمبر رو تو کربلا کشتن، حتی دفن نکردن، و به اسم اینکه خوب کاری کردیم خوشحالم هستیم
قربتن لله
گفتن قربتن لله و حتی که حرمت عمدی کردن مخدرات حرم پیغمبر رو به اسارت بردن، از کجا به وجود اومد؟ اگر دقیق بررسی بشه ببینیم اینجاست یه مناسبت تاریخی هم داره. ما در آستانه قدیریم و بعد از اونم ماه محرم الحرام. من دیدم که بحثی که هم کمتر گفته شده و شاید جاهایش هم برای عزیزانی تا به حال مثلا تازگی داشته باشه مطلب بشه، هم این سراغ نقطه عطف تاریخ اسلام، از نقطه اوجش منظورم نیست، نقطه عطف حوادثه. و اگر کسی بخواد تاریخ اسلام مطالعه کنه، بررسی کنه، اگر این مباحث رو حالا از این برنامه یا جاهایی خودش شروع نکنه مطالعه، وقت کتاب‌های تاریخی رو هم نمیتونه تشخیص بده. من یه مثالی اول کار بزنم.
در واقع این بحث یه گراب ما میده.
دقیقاً.
که بتون تطبیق
دقیقاً. بده. یه بحث جریان شناسانم هست. ببینید ما مثلا فرض بفرمایید که وارد مباحث که می‌خوایم بشیم غرق میشیم در کتب، بعد میبینیم چه شد اینا با هم انقدر اختلاف کردن، این همه روایت از کجا تشخیص بدیم کدوم درست بود کدوم غلط بود، لحن آیات چرا یه جایی تند میشه با مسلمین یه جایی یه جوری دیگه است. اگر این فضا روشن نشه خیلی از آیات قرآن بستر نزولش معلوم نمیشه کجاست. میخوام عرض کنم که از مهمترین حوادث صدر اسلام بگیریم تا بیایم اینکه چه میشه پدیده مثل داعش به عنوان یک نوعی از اسلام بروز میکنه. آرمشون هم میدونید الان این آرم منفور داعش امضایی است که از رسول خدا رسیده، یعنی اسلام حراسی داعش حتی روی امضای پیغمبر اکرم اثر گذاشته. الان اون نحوه نگارش محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این منصوبه که مهر رسول خدا بوده، این که بد نبوده
و این شده پرچم اینا
و این شده پرچم اینا. اینا پرچم دین بلند کردن، یک نوعی از اسلام معرفی کردن. اینا از کجا به وجود اومدن؟ امروز کشوری که شما حجاج کم کم دارن مشرف میشن، خدا انشالله به همشون سلامتی بده، خداوند بهشون کمک کنه که حج مقبول و سعی مشکور داشته باشن، ما رو هم دعا کنند. خیلی هم دل ما تنگ شده برای بارگاه ملکوتی رسول خدا، مسجد پیغمبر، قبرستان بقی، خانه و قبر بینشان زهرای مرضیه سلام الله علیها، ان شاء الله زیارتشون قبول باشه. اونجا میرن میبینن چقدر به اینا تذکر میدن، آقا این شرک، اون بدعت، این کار نکنید، از این ور نرید، از اون ور بیایید، حواستون جمع کنید، توحیدتون به هم نخوره. خودشون با اسرائیل تعامل 100% دارن و یه اسلام. این چه شد که یه همچین اسلامی به وجود اومد؟ چی شد سبک زندگی ما به هم خورد؟ امروز ما مشکلاتی که داریم، اختلافاتی که تو خانواده ها به وجود میاد، مشکلات که تو بازار مسلمین هست، من وقتی بررسی تاریخی کردم دیدم که تقریبا مشکلی نیست که اگر به عقب برگردیم آغازین نقطش همینجاست که ما میخواییم بایستیم. یعنی یه نقطه بسیار مهم اعتقادی و تاریخیه، در واقع گردنه اصلی مباحثه و چون حساسیت هم داره خیلی بیانش مشکل.
بله.
از طرف دیگه معمولا ما از مظلومیت اهل بیت زیاد گفتیم و شنیدیم، البته زیاد به معنای زیادی نه، هنوز کمه، بیشتر گفته شده، ولی اینکه خداوند در مورد پیغمبرش جایی وارد دفاع شده که من قدیما که از الان بچه تر بودم الانم بچه هم نگاه میکنم چرا آخه مثلا بعضی از شبهات قرآن شروع کرده پاسخ دادن، هر حرفی راجع به من بزنه که من دفاع نمیکنم، کی از خودم دفاع میکنم؟ وقتی رو افکارم اثر گذاشته، احساس میکنم شایعه اثر گذاشته، قرآن میاد دفاع میکنه. خب چطور تو جامعه اسلامی بین مسلمونا بعضی اتهامات به پیغمبر اکرم خورده و قرآن سعی کرده از ایشون دفاع کنه؟ و بعد دیدم پیغمبر میفرماد که منو خیلی اذیت کرد، من خیلی اذیت شدم در راه هدایت مردم. و بعد میدیدم امیرالمومنین به حکومت که رسیدن و ولعی دارن از پیغمبر اکرم دفاع کنن. وقتی دقیق تر میشیم میبینیم که یک جبهه‌ای درون جامعه اسلامی توپخانه‌شو برده سمت شخصیت پیغمبر و اصلا برای اینکه اصل رو بخوان بزنن همه توان و حجمشون رو بردن اونجا که با خود پیغمبر اکرم مواجهه کنه. عزیزان ما در قرآن کریم همه اینوال همین دور است. عزیزان ما در قرآن کریم دیدن مثلا بت پرستا به رسول خدا مثلا معاذالله نسبت مجنون دادن، آیات فراوانی دفاع کرده از رسول خدا که ایشان جن زده نشده، معاذالله دیوانه نیست، مثلا اینکه به پیغمبر وحی می‌شده اونو طبیعتا تخریب می‌کردن. اینا تعجبی نیست، دشمن جسارت کنه بهتان بزنه حرفی نیست. اما اینکه می‌بینیم آیاتی هست که قرآن کریم به مسلمین رو می‌کنن و می‌فرماند که اینا به پیغمبر جسارت می‌کنن. اینا یعنی کیا؟ اینا یعنی یه جبهه درون جامعه اسلامی، یه عده از کسانی که ظاهرا مسلمونن، حالا یا مسلمون نیستن منافقن که راجبشون مفصل بحث خواهیم کرد انشاءالله، یا اینکه مسلمون شدن ولی هنوز خوب تحلیل ندارن. تعبیر قرآن کریم اینه که فیکم سماعون لهم، یه عده از شما هم گوشاتون به اینا دادید، یعنی حرفای اینا رو شما اثر میذاره. رضا قرآن کریم حرفای منافقان رو هم مطرح میکنه پاسخ میده، یعنی خیلی عجیبه. حالا من یکی از عجیبتریناشو عرض میکنم،
اوج مظلومیت پیغمبر ما
هم اوج مظلومیت پیغمبره و این همین که نشون میده که چه شرایط عجیبی بوده. و مثلا فرض بفرمایید که الان من بخوام بگم بین افراد مقدس جامعه ما یه امام جماعت بزرگواری، خدای نکرده مرجع تقلیدی، اصلا کی به خودش اجازه میده راجب همسر او حرف به زبون بیاره؟ چه اتفاقی میفته در جامعه این اواخر عمر شریف رسول خدا که راجع به یکی از همسران پیغمبر اکرم یک حرف بسیار شنیعی نفر میزنه نسبت فحشا معاذالله میده؟ حالا بین شیعیان و غیر شیعیان اختلاف شخصش چه کسی بود، اما این که این اتفاق افتاده آیه 11 سوره نوره و این اختلافی نیست. خب آیا اگر خدای نکرده مثلا فرض کنید یه نفر معاذالله به من یه پیامی بده، دایرکتی بده، مثلا یه پیغامی بده، خب من اصلا در صدد پاسخگویی بر نمیام. کی در صدد پاسخ بر میام؟
که خیلی دیگه
خیلی شایعه همه جا گرفته باشه. بعد چرا رسول خدا خودش دفاع نکرده، قرآن دفاع کرده؟ برای اینکه معاذالله اگر رسول خدا میخواست ورود کنه دفاع کنه، اون جریان بی تحلیل یا بی بصیرته یا منافقه، یعنی طیف بندی دارن، میگفتن خب بالاخره از همسرش داره دفاع میکنه معاذالله. یعنی ممکن بود نپذیرن. آیه نازل شد که کسانی که به همسر پیغمبر بهتان زدن اثبتون منکم، اینا دیگه بت‌پرستا نیستن بگن خودتونی. مجنون بگن شاعر. قرآن بفرماد که ما علمناه شعر و ما ینبغی لنا، نه هم شاعر نیست هم شایسته نیست پیغمبر شعر بخواد بگه، پیغمبر وحی بهش میشه. اینجا بت‌پرستا نیستن، اینجا مسلمینن، منکم که عده از شماها. و بعدم یه عده این حرفا رو این ورانور تکرار کردن بردن. چقدر این بحث تو جامعه ما اثر داره امروز که یه حرفی تو فضای مجازی مطرح میشه هنوز معلوم نیست، همه قاضی خبره کارشناس خدشناسی و سندشناسی میشن، یعنی بله خودم دیدم،
حکمم
صادر میکنن. قرآن میفرماد که اگر بنابراین باشه که اینطوری گتره و ناروا حرف زده بشه به ناموس پیغمبرتون هم جسارت میشه. و بعد شما شرایط ببینید که رسول خدا کار به جای میسه، قرآن باید بیاد ازش دفاع کنه. و جای دیگه حضرت حق میفرماد که اینا میومدن بین شما حرفایی میزدن و شما هم باور میکردید. یعنی یه درگیری هست، یک جبهه درون جبهه اسلام پیدا شده. علتش چی، از کجا پیدا شده؟ ما فعلا تو طرح بحثیم در واقع. وقتی اسلام شروع کرد در اوج غربت، بدون پول، بدون نیروی عرض کنم نظامی آنچنانی، بدون سرمایه آنچنانی، درست از خدیجه سلام الله علیها بودن، ولی این که مثلا بگیم جمعی از ثروتمندان بودن، هزینه نبود اینطور. اسلام در اوج غربت شروع کرد. اون اول که اوج غربت بود، کتک خوری بود، شکنجه بود،
شه بود و
اینا، کمتر پیش میاد کسی بخواد نفوذ کنه یا بخواد ادای مسلمین رو در بیاره وارد بشه. ولی وقتی اسلام حکومت تشکیل داد، قدرت شد، یه قاعده سای شریعتی، هر جا اسلام قوی تر بشه نفاق هم قوی تر میشه. یعنی منافق و اون جریانی که وارد میشن، اینا وقتی قدرت نداشته باشه اسلام اصلا نیازی نمیبینن که مثلا فرض بفرمایید که ظاهرشون رو حفظ کنن،
نفعی براشون
بله نفعی نداره. ولی وقتی قدرت هست اون وقت اینا هم نفوذ میکنن
چون منفعت داره بله. درشون
بله. ما آیات قرآن رو که نگاه میکنیم میبینیم در سوره های مختلف مخصوصا جنگ ها این درگیری هست که رسما نمیان در جنگ ها شرکت کنن یا از جنگ ها فرار میکنن، حتی پیغمبر اکرم اینا رو صدا میزنه بعضی از این آدم هایی هستن که هنوز خوب تربیت نشدن، یعنی ما نمیخوایم بگیم هر کس فرار کرد حتما منافقه، بعضی از این هنوز خوب تربیت نشدن، هنوز جان خودشونو به جان پیغمبر ترجیح میدن، اما بعضی هاشونو قرآن میفرماد که اینا اصلا دنبال این بودن که یه بلایی سر شما بیاد و اگر شما شکست بخورید خوشحال میشدن بین مسلمین. و خب اینها بعد از پیغمبر چه کار کردن؟ اینا دنبال اینن که رسول خدا رو تخریب کنن. حتی قرآن کریم، چون من مفصل اینا رو بعداً ان شاء الله میخوام عرض کنم، الان میخوام تعریف کنم، قرآن میفرماد که ای پیغمبر اینا اگر ببینن یه نفر از این حزب اللهیا، از این مجاهدا به تو پول میده، کمک میکنه، محافظتت میکنه، سعی میکنن اینو تخریبش کنن، میگن کسی به این کمک نکنه، اینو تو فقر نگهش دارید، اینو تخریبش کنید،
دل سردش بکنه. بله.
یعنی تمام همت جبهه کفر اینه که اون وجود مقدس پیغمبر شکسته بشه، پیغمبر یه شخصیت عادی جلوه بدن. عرض کنم خدمت شما که نمیخوام بحث تو بحث بشه بگم سکولاریسم پیش از سکولاریسم اون زمان اتفاق افتاد، ولی این اتفاق به صورت این که پیغمبر رو از یک چهره انسان ملکوتی که به او وحی میشه آنچه میگوید درست است، ما ینتقو عن الحواس، تبدیل کنن به یه شخصیتی که نه عصبانی بشه، خشمگین بشه مثل ماست و ممکنه تندی کنه از روی خشم، از روی حق معاذالله.
حاجا همین تفکره که آیات شیطانی از توش در میاد دیگه.
حتما همینطوره. و حالا من راجع به آیات شیطانی ان شاءالله برای شما عرض میکنم و متاسفم از اینکه گروهی از مسلمانان همین امروز طرفدارشن. اینی که من عرض کنم این بحث ما یه بحث تاریخ مصرف گذشته منقضی شده نیست.
یعنی یک جریانه که تا امروز امتداد داره.
یک جریانی است که امتداد داره و بعضی از جامعه اسلامی از شیعه و غیر شیعه اینا رو که نگاه می‌کنن تعجب می‌کنن. یعنی شیعیان و غیر شیعیان هم دفاع میخوان بکنن از رسول خدا و یه جریانی مثل ابن تیمیه وای میسته میگه اگر کسی منکر این آیات شیطانی باشه من اون رو مثلا مسلمان هم نمیتونم. توجه میفرمایید؟ یعنی یه جریان مقابل دعوا وسط اسلامه، اینجا دیگه اسلام با اسلامه. اینا میگن آقا پیغمبر وحی میشه، وحی میشه ولی تو مسائل دینی زمان خود رسول خدا خشمگین بشه ممکنه چیزی بگه. مثلا یه بچه یتیمی اومده یه پیغمبر اکرم معاذالله نفرینش کرد، همینجوری عصبانی شده از دستش. یعنی چهره پیغمبر تبدیل میشه به آدم عادی، خوشحال باشه مثلا نوشو میبینه، ممکنه حالا یه چیزی هم اضافی بگه که معاذالله چون دوست داره نوشو. شما میدید اگر این تفکر نحس جا بیفته آیه از آیات قرآن دیگه روی مثلا میمونه
و سنت و سیره اینه میمونه.
هر جا من یوت الله داریم، یعنی هر کس از خدا اطاعت کنه پشت سرش رسول داریم، یعنی اطاعت خدا و رسول با همه. چون ما از خدا چجوری اطاعت کنیم؟ ما به واسطه پیغمبر اطاعت الهی میکنیم. هر جا من یعص الله داریم که یعنی آیات فراوانی من نوشتم آوردم، حالا نمیخوام وقت رو بگیرم چون میخوام تعریف کنم، هر جا اومده که هر کسی خدا رو نافرمانی کند جاودان در جهنم خواهد ماند، نمیدونم ذل ذلالا مبینا، پشت سرش اومده و رسوله. این پیغمبری که باید هر چه میگوید ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چه او دستور میده رو چشم بگذاریم، تبدیل شد به اینکه نه نگاه کنید الان خشمگینه یا نه، نگاه کنید خوشحاله یا نه،
به حالش بستگی داره.
و این عملا یعنی یه امامی، یک ممیزه، یک خطکشی، یه ترازی لازمه که پیغمبر رو چک کنه که آیا اینجا پیغمبر معاذالله حجت یا نه. اینی که میخوام عرض کنم این بس شیعه و سنی نیست ها، افرادی از غیر شیعیان هم با این تفکر مخالفت کردن، مبارزه کردن. من میخوام بگم این دو جریان، جریانی که رسول خدا رو میخواد عادی جلوه بده و جریانی که رسول خدا رو نمیخواد عادی جلوه بده، او رو معصوم میدونه، این تقابل تشیع و تسنن نیست. شیعیان و عده یه طرفن، یه عده یه طرف. اینجا شما میبینید که قریش که سردمدارش بنی امیه، یه حادثه ای رخ داده خیلی عجیبه. این روایتی که من دارم عرض میکنم، بزرگترین محدثان غیر شیعه مثل ناصرالدین البانی، مثل شعیب الارنوت، اینا تو فضای علوم حدیث برادران غیر شیعه امروز جزء ستارگان درخشان معاصرشون، میگن این روایت درست. پسر عمرو عاص عبدالله میگه من هرچه پیغمبر مطلب میگفت من مینوشتم، یعنی سعی میکردم آنچه از رسول خدا صادر میشه من بنویسم، ما هم بودیم همین کار رو میکردیم. بعد میخواستم حفظش کنم اینا رو، دوست داشتم بعدم بخونم حفظ کنم به خاطر بسپرم. رسول خداست اینجا اینجوری نشستن، اینجا با در عیادت این جمله رو فرمودن، اینجا در تشییع جنازه اینو فرمودن، اینجا به همسایه‌شون اینو فرمودن، در نماز اینو فرمودن، بعد از نماز این دعا رو خوندن. ما علمامون خدا رحمت کنه آقای بهجت و همه نگاه میکردن بعد نماز ذکر که میگن چیه؟ پیغمبر خاتم، سرحلقه انبیا. میگه قریش بهن گفتن ننویس با زبون ظاهرا دلسوزانه. چرا ننویسن؟ گفتن که ببین پیغمبرم بالاخره بشره، یغضب کما یغضب البشر معاذ الله، خشمگین بشه این بشره بالاخره، یو عصبانی میشه یو خوشحال میشه. شما اینا رو اینور اونور منتشر کنید برای پیامبر بد میشه. انگار من یه آدم عادی ام، شما مثلا میگی آقا یه وقت تو خونه ما زن و بچه‌ش دعوا، اینو پست نذارید بالاخره آبروشو ببرید. پیغمبر عادی کردن. میگه منم گفتم دیگه نمینویسم. یعنی چی؟ یعنی رو صحابی رسول خدا اثر گذاشت. فیکم سماعون الله. روز پیامبر دیدم آقا دید من نمینویسم دیگه.
چی شده؟
چی شده؟ یا من خودم بهش گفتم که آقا من ببخشید تا حالا شما رو اذیت میکردیم، هر چی من بعد از شما میپرسم آقا حالتون خوبه؟ میزونید معاذ الله. من عذرخواهی میکنم از محضر امام زمان، مجبورم گاهی قرآنم بعضی از این جسارت ها رو بیان کرده برای اینکه بگه چقدر مظلوم پیغمبر. و چه شد که به حرف رسول خدا بعضی وقت گوش داده نشد؟ حضرت فرمود که بنویس اکتب فوالذی نفسی بیده، به اون خدایی که جانم به دست اوست، ما یخرج من، اشاره کرد با دستان مبارکش به دهان مبارکش، از این دهان خارج نمی شود الا الحق. اینو دیدیم، این مال سالهای قبل از روزهای پایانی عمر شریف رسول خداست. یعنی یه فضای دوست داره رسول خدا رو عادی جلوه بده. و من انشالله هفته های آینده مثالهایی میزنم که خدا میدونه خودم در خلوت خودم از وقت تعجب میکنم که چطور اینها از این حرفا زدن و مردم وای میسادن گوش میکردن و گاهی براشون تعجبی بود، باورم میکردن. بعضیا قرآن باید بیاد دفاع کنه از رسول خدا و یه عده ای از مؤمنان راسخ. اواخر عمر شریف رسول خدا یکی از اصحاب پیغمبر ابن عباس، در این که ابن عباس صحابی برجسته است، شاگرد فهیم باسواد شیعه و سنی، هیچ یک از مذاهب اسلامی در این که علامه است باسواد اختلاف نداره، بالاخره صحابیه دیگه. ایشون میگه که بزرگترین مصیبت، تمام مصیبت ها این روز اتفاق افتاد. میگه آقا چه اتفاقی افتاد؟ میگه رسول خدا فرمودن یه کاغذ چیزی بیارید من بنویسم. این در مهمترین منابع همه مسلمین ذکر شد. یعنی چیزی نیست که یه گروه گفته باشه. یه کاغذی یا یه کتفی، استخوان کتف که پهنه، بیارید که من بنویسم چیزی روش، یا دستور بدم روش چیزی بنویسم. چی بنویسم؟ یک نامه نوشته برای شما بنویسم که هرگز گمراه نشید. خب ما تو شرایط عادی اگر یه آدم مثلا عادی، عالم برجسته‌ای، یا آیت الله بهجتی، یه مرحوم علامه طباطبایی به ما میفرمود لحظات آخرش روزهای پایانی یه چیزی به شما بگم هرگز گمراه نشید، اسمت نیاز نداره، ما میدویدیم رو چشم میگذاشتیم. حالا خاتم انبیا رحمت للعالمین این عبارتو میفرماد بیاد که گمراه نشید. من نرمترین عبارتو که در صحیح بخاری هست میخونم، وگرنه در منابع ما حرفای تندتری نقل شده، طبیعتا در صحیح بخاری رتوش شده. خب نیازی نیست، درد غلبه کرده، این بعدن یکی از مسئولین حکومت شد، درد به او غلبه کرده، الان حالش مثلا خوش نیست معاذل. کتاب خدا هست. این یعنی چی؟ یعنی یه نفر خودش رو تو جایگاه هم ممیزیه که مرز کردم خط‌کشیه گذاشت، با اینکه پیامبر رد کرده بود و الان بررسی کرد، نه الان نیازی نیست،
همون تفکر که حالش الان چطوره.
بله دقیقا هم اتفاق افتاد، الان نیازی نیست، من الان نیازی نمیبینم. بین اهل خانه اختلاف شد که یه دی مثل امیرالمومنین، مثل حضرت ام سلمه، اینا گفتن آقا رسول خدا حرفشو بذارید بشنویم. اونا گفتن نه نیازی نیست. وقتی درگیری شد، جسارت شد، رسول خدا آمدن پشت برید بیرون، شایسته نیست جلوی پیغمبر نزاع کنید، یعنی دیگه بیان نکرد. حالا من انشاءالله به اینم اگر روزیمون بشه بحث خواهم کرد مفصل. عجیب اینه، هنوز بعضی از جریان‌ها در بین مسلمین هستن حق رو میدن به این آقایی که اجازه نداد پیامبر حرف بزنه. این خیلی برای من عجیبه. اون روز یه اتفاقی افتاد تمام شد. آیا همه مسلمین یک صدا میگن اشتباه بود این عمل؟ ما نمیخوایم اصلا بگیم فرض بفرمایید که از قبل برنامه ریزی بود، هیچ، آقا این کار بدی بود یا کار خوبی بود؟ میگن کار خوبی بود.
کار خوبی بود.
کار خوبی بود. حالا انشالله بعداً که می‌خواستیم مفصل وارد بحث بشیم، این که من عرض می‌کنم پیغمبر مظلومه. مظلوم اسلام اول خود پیغمبر. اگر با اهل بیتش بد عمل شد به خاطر این بود که اول شخصیت خودش رو شکستن، اول حرمت خودش رو شکستن. طبیعتاً وقتی حرمت پیغمبر شکسته بشه، حرمت دخترش هم راحت میشه شکست.
مگه ارجاعی دادن به رفقامون آقای کاشانی، دوستانی که همین روزای شنبه در محضر آجای میرباقری بودیم، قصه بحث انا بشر و مثلکم بود. بعد اون وقتشون گفت تمام فرقش یوها الیه بود، مفصل روشون صحبت کردم، ولی میگفتن اینو ندیدن.
همینطوره. یعنی ما الان نمیخوایم بگیم پیغمبر اکرم دستای مبارکش رو تکون میداد، در هوا پرواز میکرد، گرچه اینا چیزی نیست. ما میگیم پیغمبر به او وحی میشد.
آره.
خداوند به او این مدال ما ینطق عن الهوا داد، از هوای نفس سخن نمیگه.
خیلی تعبیر
این هو الا وحی یوها، وحی هرچه به او نازل میشه، او هرچه بیان میکنه وحیه. بله، بشر از این جهت که دست داره، پا داره، گرسنه نمیشه، روزه بگیره او هم گرسنه نمیشه، ممکنه دچار بیماری بشه، از دست بده، احساساتی میشه، بله، ولی جز حق عمل نمیکنه. یعنی فرق رسول خدا و بقیه اینه که او معیار حقه، او معلم حقه. حالا برای من تأسف آورتر از این که یک نفر اون روز گفت، امروز درد به او غلبه کرده، یا تعابیر زشتر از این که نقل شده که من نمیخوام بگم، امروز داریم افرادی رو، یعنی یه جریان‌هایی هستن درون جامعه اسلامی که میگن این آقا خوب کاری کرد. و بعد این تفکر اومد جلوتر، دیدن باید چیکار کنیم با روایات پیغمبر اکرم که گاهی راجع بعضیا تون صحبت کردن. از این عجیب‌تر اینه که گفتن خب چیکار میشه کرد اگر پیغمبر اکرم مثلا فرض بفرمایید یه نفر رو کوبیده؟ چون رسول خدا برای اینکه فتنه های بعد از خودش رو مدیریت کنه، راجع بعضی جریان ها و بعضی افراد سخنانی فرموده که بهش میپردازید.
هشدارش رو داده،
هشدارهای عمومی حضرت داده و هشدارهای شخصی، یعنی راجع بعضی جریانات بیاناتی داره رسول خدا، مثلا برای اینکه منافق چه صفاتی داره معیارهای معرفی کرده، بعضی افراد هم خاص مشخص کرد، راجع بعضی افراد خاص صحبت کرده حضرت، مثلا فلانی حق اینکه رو منبر من بشینه نداره، یعنی برای بعضی افراد خاص حضرت کاری کردن که بعدن کسی نتونه بیاد سوء استفاده کنه. خب اون جریان میخواد از این استفاده کنه، چیکار کنه؟ اگر قرار باشه پیغمبر اکرم ما آتاکم الرسول باشه، هرچه دستور میدهد عمل کنید، اطاعت اطیع الله و رسول باشه، اطاعت کنید، اصلا کسی اختیار نداره جایی که رسول خدا دستوری صادر میشه بیاد با او مخالفت کنه و امثال این آیات فراوان، اینجا چجوری با این مبارزه کنیم؟ گفتن که بله، به شرطی که پیغمبر اون لحظه خشمگین یا مثلا خیلی خوشحال نباشه. بعد یه مثالی درست کردن و این حرف بعدن تو کتب حدیثی بعضی از فرقه هم آمد، در صحیح مسلم مثلا آمده که یه روزی یه بچه یتیم، دختر یتیمی داشت، رد میشد، مثلا یه حرفی زد، رسول خدا بهش نگاه کرد، ما اینو قبول نداریم که رسول خدا فرموده باشه، بهش اینجوری فرمود که ایشالله عمرت دراز نشه. مادرش میگه یا رسول الله بچه‌م گریه میکنه، میگه بابامون که مرده پیغمبر من نفرین کرد، پیغمبر مستجاب الدعوه است. حضرت لبخندی زدن، حالا میگم حضرت لبخند زدن، ما قبول نداریم. گفتن نه، من بالاخره بشرم دیگه، بشرم یه حرفای میزنه، گاهی خشم داره، گاهی معاذ الله خوشحاله، حالا دیگه یه چیزی گفتم،
مثلا شوخی کردم.
حالا نه، خود نکته اینجاست که شوخی هم نیست، برای اینکه مستجاب الدعوه است پیغمبر، اینو قبول دارم. من گفتم خدایا این وقتی که نفرین کردم، فحشی دادم، معاذ الله، اصلا قرآن ببینید چرا انک لعلی خلق عظیم، خدای عظیم به پیغمبرش میفرماد خلقت عظیمه، کان فضل الله علیک عظیما، فضل خدا به تو عظیمه، فبما رحمت من الله لنت لهم، به رحمت الهی نرم برخورد میکنی به مردم. اگر تو فز غلیظ القلب بودی، یعنی اگر خشمگین بودی، اگر زود توبیخ میکردی، معاذ الله هرچه از ذهنت در میومد میخواستی بگی، لنفضوا من حولک، از دورت میرفتن. قرآن چرا باید دفاع کنه از پیغمبر؟ خیلی واضحه که پیغمبر اکرم روحی الفدا باید همین جوری باشه، معلم انبیاست. اینجا برای اینکه هم اونو داشته باش. میگن نه پیغمبر از پیغمبر نقل کردن که نه پیغمبر فرمود که آره من بالاخره خشمگین بشم، عصبانی بشم، خوشحال بشم، یه چیزی میگم، من از خدا خواستم هر کسی رو اینجوری نفرینی چیزی کردم بلایی سرش اومد، اینا باعث بشه روز قیامت باعث قرب به خدا بشه، این باعث تزکیه نفسش بشه. و این خب یه چیز عجیبیه که یه نفر معاذ الله ناروا سخنی بگه بعد خدا هم به حرفش گوش بده، این دیگه چه مدلی؟
آره.
و شما ببینید چه خدا و رسول کوچکیست به نسبت خدا و رسولی که قرآن معرفی
و چقدر دارن اون عظمت رو فرو بریزن.
این عظمت فرو بریزه دیگه اسلامی باقی
سنگ رو سنگ برنید.
اگر بنابراین باشه که پیغمبر معاذ الله خشمگین بشه ناروا سخن بگه، این واضحه قرآن شاید 100 آیه در این رابطه در دفاع از پیغمبر اکرم داشته باشه. میدونید اینو برای چی گفتن؟ برای اینکه اگر یه روزی یه نفری به حکومت رسید و یه ناروا سیلی به گوش کسی زد، ناروا لگد به سینه کسی زد، ناروا پولی رو غصب کرد، ناروا آدمی کشت، بگن آقا ما که آدم عادی هستیم، حالا خشمگین شدیم، حالا عذرخواهی میکنیم. دقت میکنین؟ یعنی برای اینکه راحت دیگران رو بتونن توجیه کنن، بالاخره بعد این بعدها یزید ابن معاویه شد معاذ الله امیرالمومنین جامعه اسلامی. چه جوری این رو پشتش نماز میخوندن؟ بعد یه اتفاقی بیفته که مردم بتونن بگن آقا اون که رسول خدا بود معاذ الله، یعنی یه جبهه‌ای همواره دنبال تخریب پیغمبره،
توجیه کارهای خودشون،
یکیش توجیه کارهای خودشون، یکی اینکه روح اسلام نابود میشه. اصلا همه عظمت یک دین به پیغمبرشه. بگن یه پیغمبر دزدی بود که مثلا بهش مثلا کتاب معاذ الله نازل، اصلا ارزشی نداره، آدم جانش فتح اونه میکنه. پیغمبری که همه چیزش الهیه در راه خدا، این نیست همون کسی که مردم فوج فوج به سمتش میان، قلوب مردم به سمتش میاد و مردم میبینن امیرالمومنینی که در شجاعت مثل نداره، میفرمود در جنگ ها به او پناه میبردیم، عبادت او و امیرالمومنین گفتن خیلی عبادت داره، میفرمود ندیدید رسول خدا رو؟ من اینا در نهج البلاغه میخونم، گفتم چرا امیرالمومنین قد از پیغمبر دفاع میکنه؟ بعدا دیدم خب پیغمبر بیش از همه تخریب شد. اصلا اگه بعدها امیرالمومنین رو تخریب کردن به جهت اینه که برادر پیغمبر اکرم هست. یک جریانی در جامعه اسلامی دنبال این بود از این جبهه ها که حالا من اسم گذاری نخواستم بکنم، دنبال تخریب، و یک جریانی که رأسشون اهل بیتن تلاش گسترده برای اینکه پیغمبر ویژه است. ببین تو کربلا جمله آخرم باشه، بحثو اینجا نگه داریم. سید الشهدا صلوات الله تو کربلا هر جا فرصت میکنن میفرمان ای مردم من پسر پیغمبر، جز من پسر پیغمبری در این عالم نیست. چرا؟ یعنی این که من اگر چیزی دارم از او دارم. یک جریانی در رأسشون اهل بیت رسول خدا تلاش میکنن پیغمبر رو اعاده حیثیت کنن، مردم رو به قرآن ارجاع بدن، میکنن این حرفا نمیخونه. و عجیب اینه که یه جبهه بیرون از جهان اسلام، نه درون جهان اسلام، حالا نفوذیان یا چیز دیگه که باید گفتگو کنیم، اینها عجیب دنبال اینن که اسلام شکست بخوره. ببینید قرآن میفرماد که منت بهت میذارن که اسلام آوردن. کیا بودن اینا که منت میذارن؟ خب یه نفر رو شما هدایت کنی توی بیابان، تو بیابان من ماشینم خراب شده راهو گم کردم نمیدونم کجا برم، شما اومدی راهو به من نشون میدی، میگی پمپ بنزین اونجاست اینجا، من جواد بگم آقا اینی که من از این مسیر رفتم حواسو جمع کن، خلاصه پوانی در کارنامه شما درج میشه، من بعد اینجا به پای شما بیافتم تشکر کنم،
من با زیر دین شما.
بله. بله. هدایت کرده رسول خدا. من این موضوع رو انشالله باید با هم گفته بکنیم که سرمنشه همه حوادث صدر اسلام
انشالله. و یه وقتی تو سحر اگه خاطر شریفتون باشه صحبت کردیم، من عاشق این جمله امیرالمومنینم که وقتی از حضرت میپرسن صحبت پیغمبر میشه، میگه انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله. خیلی خوب، انشالله باز هم از پیغمبر خواهیم شنید. به نظرم این نکاتی که حاج کاشانی فرمودن یک الگویه که میتونه منطبق باشه در طول تاریخ، و تازه به نظرم خیلی از گره ها و معماها داره باز میشه که چرا در طول تاریخ اون اتفاقات افتاد. به نظرم از همون دوراهیه شروع شد و این بحث رو انشالله ادامه خواهیم داد. نکته ها و نظرات شما رو هم با دل و جان میشتم، و اگر نکته دارید بفرمایید که انشالله در بحث هم ما لحاظ بکنیم. آه خیلی ممنون، متشکرم. روز پرباری بود شنیدن از امیر مؤمنان علی علیه السلام شنیدن از اهل بیت پیغمبر، از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. ما در بخش دوم این هفته ما قرار گذاشتیم راجع به شخصیت یکی از شعرهای دوست داشتنی جناب دعبل صحبت بکنیم. یه روایت نورانی از امام صادق هست که من قال فینا بیت شعرن بنا الله له بیتا فی الجنه. من این رو همیشه به شعرهای خوب و جوانمون میگم، اونهایی که در متن و وصف اهل بیت شعر میسرایند، اگر یه بیت شعر شما بر اهل بیت گفتید، خداوند متعال در بهشت بیتی رو و خانه ای رو برای شما بنا میکنه و خوش به حالتون. دعوت میکنم در بخش بعدی هم راجع به شخصیت دعبل صحبت‌های حاجی کاشانی عزیزمون رو بشنوید. آقا بسیار سپاسگزارم. ما امروز صفحه 108 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 6 تا 9 سوره مبارکه مائده، و انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون همراه شما و در کنار شما هستیم. اینجا سمت خداست که با احترام تقدیم شما میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. با احترام با افتخار همراه شما هستیم و از این هفته البته از هفته قبل شروع کردیم، ولی امروز به طور رسمی در استودیو سمت خدا میزبان حاجی کاشانی عزیزمون هستیم. جای حاجی آبدینی خیلی خالیه. اگر بیننده برنامه ما هستن از همینجا مجددا بهشون سلام میکنیم و مشتاق دیدار زیارتشون هستیم. حاجی کاشانی اشاره قرآنی رو بفرمایید و ان شاءالله جو شخصیت جناب دبل بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. هفته گذشته من حاجی آبدینی رو دیدم و عرض کردم که آقا ما زاپاس شما هستیم، نگه می‌داریم اینجا تا شما تشریف بیارید.
حضورتون بسیار
خود بنده خودم از کسانی هستم که سالهاست از محضرشون، البته از تو فضای مجازی استفاده میکنم و خداوند ان شاءالله ایشون رو برای ما حفظ کنه
ان شاءالله.
این صفحه 108 قرآن کریم خیلی درش نکته هست. من یکیشو عرض میکنم، یکیشم واگذار به عزیزان میکنم که طول میکشه. یکی این که این آیه مبارکه ششم سوره مائده که وضو و غسل و تیمم رو خلاصه به ما آموزش میده، جزء عمومی ترین کارهای رسول خداست. یعنی مردم حداقل سالهای پایانی 5 نوبت نماز رسول خدا رو دیدن، در سفر و حضر آب بوده، وضو گرفته رسول خدا، غسل فرموده، آب نبوده، سفر بوده، تیمم فرموده. چه اتفاقی افتاد که به بحث ما مرتبط شد که بین مسلمین و حتی نه فقط شیعه و سنی، اصلا شیعه اینو بذارید کنار، بین دیگران هم اینجا اینقدر اختلاف شد؟
یعنی بین دیگر فرق؟
بله. یعنی نماز رسول خدا امروز، تشهد نماز رسول خدا، شیعیان هیچ، غیر شیعیان هم چند مدله. اینی که دستشون رو در نماز بندازن، مثلا شیعیان و مالکی ها، یا دستشون رو جلوشون بگیرن، بالاتر از شکم پایین تر، این اختلاف آیا مگه ندیده بودن؟ حالا انشاءالله عرض خواهیم کرد که اصحاب پیغمبر همون چند سال ابتدایی گریه می کردن که چرا این طوری شد که داره معالم اسلام یکی یکی نشانهاش از بین میره. چه جریانی کمک کرد به این که واضح ترین چیزها دچار اختلاف شد؟ یعنی اگر بگیم رسول خدا در حج، بگیم آقا حج جمعه چند بار رسول خدا تشریف برد، اما یا مثلا بعضی احکام که خاصه، اما نمازو هر روز می‌دیدن در مسجد پیامبر، می‌دیدن وضو گرفتن حضرت و تیمم حضرت و نماز حضرت، چرا اختلاف شده؟ چه بلایی سر جامعه اسلامی اومده؟ چرا یکی از یاران خوب رسول خدا میگه که اگر بخوایم شبیه پیامبر نماز بخونیم باید مخفیانه نماز بخونیم؟ چه جریانی نمیگذاره ما شبیه پیغمبر نماز بخونیم و دچار اختلاف میشیم؟ این از اون وقایع عجیبه که خواستم اشاره به این آیه بکنم. میدونی همین آیه هم محل اختلافه که آقا مثلا دستمون از بالا بشوریم از پایین بشوریم، خب مگه ندیده بودیم پیغمبر اکرم رو؟ چرا اختلافمون شد؟ یه نکته هم برای عزیزانی که اهل مطالعن و دقت بیشتر، این آخر آیه سوره ششم، آیه ششم حضرت حق می‌فرماد که ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خدا نمیخواد به شما سخت بگیره، ولیکن یرید لیطهرکم، خدا میخواد به شما عرض کنم که شما رو پاکتون کن. این یرید لیطهرکم، اینجا ببینید یه آیه‌ای هم داریم به اسم آیه تطهیر، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم، یرید و یطهرکم. این دوتا آیه که اونجا اختصاص به اهل بیت داره و اینجا برای عمومه، یه نکته بسیار بسیار مهمی علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان فرموده که اگر عزیزان مراجعه کنن و مطالعه کنن کامشون شیرین میشه انشاءالله.
حالا وقتی فرصت شد به مناسبت خودتون،
چون میخواستم از دبل بگم دیگه،
آره دبل بگید که این وقت پایانی حسن ختام باشه. چندن از دبل
شعرهای اهل بیت خیلی مورد عنایت اهل بیت هم. ما در بین یاران ائمه، بنده وقتی فرصت شده بود نگاه میکردم، دیدم ائمه با یارانشون گونه گون رفتار میکنن، با بعضی ها سخت گیرن چون خیلی توقع دارن او حواسش به احکامش باشه، حواسش به عقایدش باشه، کوچکترین خطایی هم میکنه صداش میکنن بهش تذکر میدن، چون جایگاهش قرار مثلا بشه امام یه منطقه، عالم یه منطقه، معلم یه عده‌ای از اصحاب. بعضیا هستن نه، اون کارکرد رو ندارن ولی اینها قدرت رسانه‌ای دارن. اینا بعضیاشون ممکنه در زندگی خودشون اشکالاتی هم داشته باشن، مثل مثلا زراره و عرض کنم خدمت شما امثال زراره، افراد ویژه، محمد ابن مسلم، اینا که خیلی ویژه هستن، اینا نباشن. ممکنه در زندگی شخصشون خطاهایی هم داشته باشن که حالا من چون موضوع خاص راجع به جناب دهبله دستم بسته است تو صحبت کردن که نسبت به مقام منیعشون جسارت نشه. اگر عزیزان به دیوان جناب دهبله رجوع کنن، نزدیک 80% دیوان باورشون نمیشه شاعر اهل بیت این شعرها رو گفته باشه. بله، حالا چطور این شخص شاید بهترین هدیه رو از امام رضا صلوات الله علیه میگیره که از لباسی که با او بارها نماز خونده رو به او میفرماد اینو به تو هدیه میکنم که دنیا آخرت تامین بشه، یاستینشو میکنه میگه اینو تو قبرم میگذارم، باقیشم میبره قم 30,000 سکه میفروشه که دنیاش خلاصه. اونام لباسو برای اینکه یه تیکشو تو قبرشون بگذارن میخرن. چرا؟ چون یه کاری دهبل میتونه بکنه که زراره نمیتونه بکنه، ابان ابن تغلب نمیتونه بکنه. اون چیه؟ اونم اینه که امامان ما در شرایطی که خفقان زیاد، فشار روی سرشون زیاده، تریبون دشمن هر روز داره کار میکنه و این بزرگواران فضایی ندارن سخن بگن، رسانه ای ترین چیز اون روز شعره، که یه بیت شعر ممکنه که هر روز تو قهوه خونه، تو بازار، سر گذر، تو مسجد گفته بشه. دهبل در واقع میشه رسانه اهل بیت، یه قدرت حجو حیرت انگیزی هم داشته ده.
و چی میشه از اونجا به اینجا میرسه؟
ببینید، اونی که برای اهل بیت مهمه در موضوع عمل گناه، اهل بیت نسبت به عمل گناه تند برخورد میکنن، اما گناهکار رو روش خط نمیکشن. نگاه میکنن این در کدوم جبهه قرار داره. به امام حسین گفتن آقا چرا انقدر به فرزدق پول میدی؟ این شرابخواره. از این فهمید یه روز این یه کاری میکنه خواهید دید. و بعدن تو حضرت نیومد کربلا، ولی یه روزی در مورد امام سجاد، اونجایی که همه تعجب کردن از رفتار خلیفه اموی، او شروع کرد به دفاع کرد. دهبل تو زندگی شخصیش ممکنه یک آدم بسیار بسیار برجسته‌ای نبوده، اما تو جبهه حق اونجایی که میبینه خلیفه عباسی تبختورش کاری کرده که همه رو به زانو در بیاره، او میگه اونجوری که ما دیدیم در اصحاب کهف که 7 نفر بودن، هشتمی سگ اصحاب کهف بود و تو هم هشتمیه بنی عباسی.
زد نابود کرد یاد.
و با این تفاوت که اون سگ گناه نکرده بود و تو گناهکارم هستی، کاری کرد که هر جا خلیفه عباسی وارد میشد عذر میخواد به حضرتون، گفتن سگ بنی عباس اومد. یعنی تمام اون چهره رسانه‌ای دشمن اهل بیتون نابود کرده بود و همین باعث شد فراری شد تا آخر عمرش دیگه نمیتونه آب خوش از گلوش نرفت پایین. یعنی در جبهه حق ایستاده.
خیلی نکته مهمه.
خیلی نکته. و امام نگاه میکنه میبینه درسته بعضی از نقاط کوچک، مثلا با فرض کنید مالک اشتر، اینو نمیشه مقایسش کرد، اما یه جای میتونه یه عبارتی از حق بگه که من به عزیزان آدرس میدم برن جناب زهیر رو تو کربلا ببینن دقیقا کارش اینه. وقتی میبینه دشمن جسارت به سید الشهدا میکنه، مظلومیت حضرت رو میبینه، شأن سید الشهدا نیست بعضی از سخنانو به زبان بیاره، زهیر سینه سپر میکنه، دفاع میکنه و این در تاریخ ثبت میشه که جلوی 30,000 نفر زهیر نترسید و از مظلومیت دفاع کرد. هم از این جهت که دشمن ستیزی کنه، دهبل فراوان از این عبارات داره که اینقدر مشهورم هستین که مثلا مأمون میگفت در بین خزاعه، خب دهبل اهل قبیله خزاعه است، شاعر کیه به جز دهبل؟ چند نفر است بودن؟ گفت نه، پس متاسفانه این دهبل یعنی نمیشه براش رقیب درست کرد. بعد حرف میزنه، چطور الان یکی یه چیزی میگه همه جا بازنش میشه تو فضای مجازی؟ اون زمان شعر اینطوری بود، 1,000 کیلومتر کمتر از چند روز منتشر میشد، ضرب المثل میشد، طعنه میزدن تا میدیدنش، دیگه اصلا خراب کرد خلیفه عباسیو. یعنی هیمنه‌شو شکست. از اون طرف مدهایی که برای اهل بیت داره، روزه هایی که برای سید الشهدا خونده، سالهای سالهای شریعتی با فاطمه لو خلت الحسین مجدلا شیعه باش گریه کرده. یعنی کسی که 1,200 سال هنوز تو مجالس اهل بیت اسمش هست و زبانش در مدح اهل بیت، در روزه سید الشهدا و در تخریب اون شخصیت خودساخته فرعون ها کار کرد و بابت اینم هزینه داده و آواره شده. ولذا خیلی مورد عنایت اهل بیته و امیدواریم انشالله ما هم امروز که از او چند نکته‌ای گفتیم مورد توجهش باشیم و ما رو دعا کنه
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم ازتون، سپاسگزارم. فردا انشاءالله با حضور حاجای بهشتی عزیز خدمتون خواهیم رسید. دعوت میکنم که بیننده و شنونده باشید. به اتفاق حاجای کاشانی از خدمتون خداحافظی میکنیم و بهترین ها رو مثل همیشه براتون آرزو میکنیم. خوش به حال همه اونهایی که توی مدینه هستن. سلام گرم ما رو به حضرت رسول و به شکوفه ها به باران برسونن. کوتاه دعا بکنید و انشاءالله خداحافظی میکنیم.
ما هر وقتی یه باری که من مشرف شدم مدینه نگاه میکردم قربت رسول خدا رو و اون گنبد خاک گرفته رو، اونجا خیلی دلم میخواست اللهم اجل ولیک الفرج بگم. خداوند انشالله فرج امام زمان ما رو که فرج ما در همه موضوعات گشایش ما در دین و دنیامون هست رو در زمان ما مقدر کنه.
الهی آمین انشاءالله. تو نوح نوحی اما قصد شور دگر دارد که در طوفان نامت کشتی پیغمبران گم شد. السلام علیک یا رسول الله. ممنونم از اتون اجازه هست. السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا محمد ابن عبد الله، السلام علیک یا خاتم النبیین، اشهد انک یا قد بلغت الرسالة واقمت الصلاة واتيت الزكاة وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى اتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.